شب شما به خیر باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز، همراهان فهیم رادیو سلامت، ممنونم از همراهی همدلانه شما. نوبت میرسه به همکارانم تا برنامه روی خط خبر رو تقدیم حضورتون کنن. این برنامه با اجرای همکارم فاطمه شهبازی تقدیم حضورتون میشه.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر. اینجا روی خط خبر. همونطور که عرض کردیم، از طریق برنامه زنده روی خط خبر در خدمت شما خواهیم بود. این برنامه هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 20 تا 21 تقدیمتون میشه. در این برنامه سه خبر رو بررسی میکنیم به اتفاق همکارانم، خبرنگاران و همینطور کارشناسان حوزه خبر. خب این برنامه یک برنامه خبری، موضوعات مختلفی رو بررسی می‌کنیم از حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه و پزشکی. شما هم میتونید هر درخواستی دارید مطرح کنید از طریق 3102. خب امیدواریم که امشب این برنامه خبری روی خط خبر رو بشنوید و همونطور که عرض کردم سه موضوع مطرح میشه. پیرامون هر کدوم از موضوعات قراره که چند دقیقه در خدمت کارشناسان و مسئولان باشیم، پس بشنوید. اگر سوالی داشتین برای ما بفرستین. از همه مهمتر این که میتونید موضوع پیشنهاد بدید، راجع به دغدغه ها و مشکلاتی که در شهر و استانتون وجود داره با ما مکاتبه کنید. ساعت 23 دقیقه و اما موضوعات امشب روی خط خبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، پویان امینیان هستم و امشب با یک موضوع حوزه سلامت در خدمت شما هستم. پس عدم اجرای دستور رئیس جمهور، خطاب به وزیر بهداشت برای اصلاح قرارداد بیمه با داروخانه‌ها و چالش هایی که در زمینه عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و البته پشت مرز موندن داروها و گرانی دارو ایجاد شد.
خب در خصوص موضوع دوم، من فاطمه شهبازی در خدمت شما خواهم بود با این عنوان: پویش مردمی، ممنوعیت ساخت استخر در منازل و مجتمع‌های مسکونی به منظور صیانت از آب شرب و آب‌های زیرزمینی.
به نام خدا. شب شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشه. من رضا شهابی نژاد هستم و امشب در روی خط خبر با موضوع روش‌های نوین مقاومت‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله همراه شما هستم و با دو کارشناس تلفنی هم صحبت می‌کنیم.
خب موضوعات مشخص شد، اما همکارانم رو معرفی کنم. آقای صادق میرزایی صدا بردار، آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و آقای یحیی لک تهیه کننده. ساعت 26 دقیقه.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
برای پیوند کلیه
من دارش میدم،
بسیار سخت بیدم شد،
یه سریاش اصلا نیست.
جای برخی داروها در قفسه داروخانه ها خالیست، چون پول خریدش نیست.
بالای 200 میلیارد تومان از بیمه ها طلب داریم. وقتی بیمه پرداخت نمیکنه، عملا داروخانه از نظر مالی دیگه توان خرید و تامین دوباره این دارو رو نداره.
8 ماهی که اصلا پرداختی نداشتن.
ما ماهیانه بایستی 400 میلیارد تومان رو این قسمت دارو عرضه بکنیم، به همون نسبت باید خرید اتفاق بیفته.
آنطور که انجمن داروسازان اعلام کرده، حالا چک برگشتی داروخانه ها به 6000 میلیارد تومان رسیده.
کل مطالبات پایان مهر ماه به 146 هزار میلیارد تومان رسیده.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
خب یک گزارش آرشیوی در خصوص مطالبات داروخانه ها شنیدیم، اما در خدمت آقای پویان امینیان خواهیم بود با طرح موضوع اول این برنامه خبری.
بفرمایید. خیلی متشکرم. البته من معمولا اهل به هر حال دادن خبرهای بد نیستم، اما واقعا شرایطی که در بازار دارو وجود داره، مشکلاتی که هست، خیلی شرایط رو سخت کرده. مشکل انتقال ارز، به هر حال خود همین اولتیماتوم داروسازان به وزارت بهداشت، گرونی بی سابقه دارو، حالا در کنار کهنگی تجهیزات پزشکی و داروسازی که دیگه همه نشونه هایی که یه سایه در واقع تاریکی بر نظام سلامت ایران افتاده. و اگرچه قرار نبود که نظام سلامت درگیر مسائل منازعات بین المللی بشه، اما خب به هر حال چالش های ارزی که ناشی از مکانیزم ماشه روی دارو هم تاثیر گذاشته. تاثیرات این مشکل یه بخشی بیشتر میشه که مشکلات بین سازمانی هم خانم شهبازی ایجاد میشه، تا جایی که انجمن داروسازان از بیم مشکلات کیفری توی نامه به وزیر بهداشت یه اولتیماتوم یا هشدار داده و گفته اگر مطالبات ما همچنان روی کاغذ بمونه، از 15 دی ماه 1404 یعنی چند روز دیگه چکم نمیدیم در برابر فاکتورهای خرید دارو از شرکت پخش.
خب موضوع اینقدر اهمیت داشت که در ابتدای هفته با جناب آقای احمدی سخنگوی انجمن داروسازان یک گفتگویی کردیم و قول دادیم که مفصل به این موضوع بپردازیم، البته با همراهی مسئولان سازمان قرض دارو.
خب
ارتباطمون برقرار.
بله آقای احمدی پشت خط هستن. آقای احمدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو سلامت.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و سکا خان شهبازی و شنوندگان محترم و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
شنوندگان محترم صدای شما رو میشنوند. نکته ای که هست این که اصلا سواله پیش میاد که مگه میشه یه داروی خریداری بشه اما ارزش منتقل نشده باشه، و اصلا چرا همچه اتفاقی افتاده به نظر شما؟
متاسفانه سال گذشته سازمان غذا و دارو اعلام کرد که من 180 همت برای طرح دارویاری و برای دارو نیاز دارن برای سال 1404 که امسال باشه.
بله.
خب مسئولین محترم، مجلس محترم و سازمان برنامه بودجه تقریبا با 80 همت موافقت کردن، یعنی حدود تقریبا نصف ارز، و اون هم به موقع داده نشده. خب بحث پس عدم تخصیص ارز هست و عدم تخصیص به موقع ارز هست از یه طرف، بحث تحریم ها از سوی دیگر که الان خود سازمان غذا و دارو اعلام کرده که مقدار دارو خریداری کرده ولی چون پول نمیتونه انتقال بده مشکل به اصطلاح واردات داره.
بله.
اینا همه دست دست هم داده که ما تو بحث داروهای وارداتی خب دچار مشکل بشیم و مثلا بیماران خاصی سری مشکلات عدیده‌ای براشون ایجاد بشه.
حالا آقای احمدی فقط هم مسئله الان عرض نیست، الان خیلی از شرکت‌هایی که شما ازشون دارو می‌خرین شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی هستن. خود تأمین اجتماعی به شما بدهکاره، به داروسازا بدهکاره. مگه میشه که چه کاریه؟ خب شما اونها که بدهکارن، ماهاست که باید پول شما رو بدن. خب این پول رو بدن به اون شرکت‌هایی که در واقع از شما طلب کردن که این مشکل چک برگشتی هم حل بشه.
دقیقاً قسمت دوم صحبت من همین بود که ما بعد از مشکل ارزی مشکل ریالی داریم.
چون این تعیین داخلی محسوب میشه دیگه.
بله، ما یه نوع تحریم داخلی هستیم از سوی سازمان‌های بیمه‌گر متأسفانه. و ببینید ما 17000 داروخانه در کل کشور ماهانه چیزی حدود 8000 میلیارد تومان در واقع نسخه می‌گیریم از بیماران و به بیماران دارو میدیم و ماهانه 8 همت از مجموع سازمان‌های بیمه‌گر و هدفمندی طلبکار هستیم. خب الان چیز هولوش 4-5 ماست که این در واقع سازمان بیمه‌گر و سازمان هدفمندی پول داروخانه ها و سند دارو رو نداده. خب چیز حدود 40 همت ما طلبکار هستیم. ببینید حدود از سال گذشته تا الان من بارها گفتم 6 همت یا 6000 میلیارد تومان چک داروخانه ها برگشت خورده و بعضی از همکاران کیفری شدن، مشکل قضایی براشون ایجاد شده. خب ما اومدیم همه اینو برمیگرده به اینکه قراردادی که سازمان های بیمه‌گر با داروخانه ها بل اجبار کردن که این قرارداد رو ببندن یه قرارداد یک طرفه و ترکمنچایی هست.
همون ماجرای تامین اعتبار رو می‌فرمایید؟
بله، در یکی از بندها هست در صورت تامین اعتبار. اصلا هیچ جای دنیا بر اساس عقود اسلامی اگه ما بخوایم حساب کنیم باید طرفین قرارداد راضی باشن، باید این نفر کنار هم باشه. ما یه نامه به خطاب ریاست محترم جمهوری نوشتیم.
خب.
و آقای رئیس جمهور دستور صریح دادن به رئیس شورای عالی بیمه که وزیر بهداشت باشه و گفته برای در واقع این بررسی قرارداد فیما بین با حضور زینفعان، با حضور صاحبان فرایند بیان اینو بررسی کنید و نتیجه رو اعلام کنید. یعنی ما اعلام کردیم که دو تا خواست داریم، یکی این که پرداخت های ما منظم بشه، یعنی انتظام بخشی به پرداخت ها که سازمان های بیمه کی میخوان بدن، یکم بحث قرارداد که باید اصلاح بشه.
خب آقای احمد اجازه بدید که آقای دکتر محمد مهدی مجاهدیان معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم همراه ما هستن. اجازه بدید من با ایشون هم سلام علیک کنم. آقای دکتر مجاهدیان خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم. من
خیلی متشکرم. از من توضیح بدم هم خدمت آقای احمدی هم شنوندگان محترم که بر اساس هماهنگی که با سازمان غذا و دارو کردیم برای صحبت در مورد این موضوع آقای دکتر مجاهدیان رو به عنوان نماینده خودشون معرفی کردن. آقای احمدی شما نکته‌ای دارید بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر مجاهدیان عزیز و امیدواریم که مجموع این بحث ها به این نتیجه برسه که ما صنعت داروی ما روز بهتر
انشالله.
ما در تولید دارو
دچار
مشکل
نیست انشالله. یه نکته، چون زمان نداریم، 7 دقیقه زمان داریم و باید این بحث رو به نتیجه برسونیم. ببینید حرفای شما منطقی است. از این طرف هم شما یه رئیس جمهور نامه دادی که شورای عالی بیمه بیاد این مسئله رو حل کنه، اون بند تامین اعتبار رو هم از بین ببره و حالا یه جور برش داره یا یه تعدیلش میکنه. یه چالش دیگه وجود داره که شورای عالی بیمه 9 عضو داره، 8 دولتی هم. اینا دقیقا. که خب به نفع خودشون رأی میدن که
دقیقاً یکی از اعتراضات ما هم همینه که چرا شورای عالی بیمه باید از 9 عضو یه عضوش سازمان نظام پزشکی باشه و 8 عضوش دولتی باشه.
حالا بزنین آقای مجاهدیان جواب بدن.
بله
آقای مجاهدیان چیکار باید کرد؟
سلام علیکم. خواهش میکنم، حالا این سوالی که شما فرمودید به خدمت کارکنان برمیگرده به شورای عالی بیمه و
آره نه اونی که میدونم اصلا الان وضعیت اینجوریه که ببین ما یه تو بخش اول نمیدونم بودین یا نه، مطالبه دارن داروسازا که بله. هیچ خبری ازش نیست. از اون طرف چکاشون داره برگشت میخوره. یه کاری باید بشه. دود همه این دعواها فقط تو چشم مردم میره آقای مجاهدیان، آقای احمدی. یعنی منی که دارم میرم مثلا از یک داروخانه دارو بگیرم، میبینم داروم ظرف یه ماه دقیقاً شده 2 برابر، تازه اگر باشد. و این چالش فقط به چشم مردمه. چه باید کرد آقای دکتر مجاهدیان؟
خواهش میکنم. منم مجدد خدمت شما شنوندگان محترم جناب آقای احمدی سلام عرض میکنم. خیلی ممنونم و متشکرم از شما که این بحث رو واقعا مطرح کردید و اهمیت داشت برای شما. باور کنید در مورد بحث مشکلاتی که داریم الان در موردش صحبت شد، من حالا یک دقیقه در خدمت شما بودم و داشتم بحث رو گوش میدادم. واقعیتش باید یه تغییرات اساسی در نظام دارویی کشور ما اتفاق بیفته و این تغییرات هم مطمئن باشید که مدیران سازمان غذا و دارو و معاونین غذا و دارو به شدت پیگیرش هستن، ولی یک اجماعی میخواد در سطح کل کشور. من بخوام بگم اگر ما اقدامی باید انجام بدیم که این مشکلات برطرف بشه، روی چند تا حوزه باید تمرکز بذاریم. یک بحث نقدینگی هست که دیدم در بین صحبت‌ها داره صحبت میشه و واقعا این نقدینگی باید تأمین بشه. نقدینگی هم قبلا ما دارویی که بیمار خریداری میکرد، یه بخشش رو به هر حال بیمار به عنوان پرداخت از جیب پرداخت میکرد و ما بقیش رو بیمه پرداخت میکرد. این نظام در کل دنیا هم جاری و ساری هست. ما متاسفانه در نظام پرداختمون اون پرداخت از جیب مردم هست، ولی ما بقیش رو ارگانهای مختلف الان متولی شدن. بخشش رو باید وزارت بهداشت از بودجه هاش تأمین بکنه، مثل طرح تحول سلامت و تصادفات و این چنین چیزها. یه بخشش رو بیمه باید پرداخت بکنه که انواع بیمه ها در کشور داریم، نیروهای مسلح، سلامت، تامین اجتماعی. بخشش برمیگرده به تناوب و تفاوت نرخ ارز که باید سازمان هدفمندی پرداخت بکنه. این سردرگمی در صندوق‌های پرداخت واقعا در هیچ جای دنیا وجود نداره و واقعا باید یه تصمیم اساسی به نظر من در زمانی که الان داره بودجه نوشته میشه، این نظر سازمان غذا و دارو هست که این اتفاق بیفته، ولی خب همت مجلس شورای اسلامی رو میخواد، برنامه و بودجه رو میخواد، ارگانهای مختلف که بیان. باز به هر حال ما این تصمیم رو بگیریم که ما پرداخت از جیب مردم، ما بقیه باید بیمه پرداخت بکنه، صندوقهای پرداختی ما متفاوت نشن. این مهمترین معذری هستش که ما در مورد بحث نقدینگی داریم. بحث عرض ترجیحی هست که حالا موافقین
دارن، اونم باز زیر نظر شما نیست، اونم بله. زیر نظر بانک مرکزیه دیگه.
بله، ببین عرض ترجیحی ما کاملا مصر هستیم که مردم پرداخت از جیبشون نباید افزایش پیدا بکنه. دولت الان در برنامهش میاد 5 میلیارد دلار به عنوان عرض ترجیحی اختصاص میده به دارو، که اگر همین عرض رو در بازار آزاد بفروشه 28500 تا حالا 100 خورده‌ای که به فروش میرسه، این مابه و تفاوتش یک منبع درآمدی برای دولت حساب بشه. که این میتونه این منابع رو مستقیما به صندوق‌های بیمه تزریق بکنه و مدیریت درست در صندوق‌های بیمه مردم کوچکترین فشاری بابت خرید دارو بهشون وارد نشه. ولی خب این سوبسید به انتهای زنجیره خدمت شما که هستن و بحث پرداخت کننده که بیمه ها هستش اتفاق بیفته، که این تعدد صندوق ها به وجود نیاد. این موضوع نقدینگیه که همونطوری که من از صحبت های شما و آقای احمدی هم شنیدم، این یک مدیریت داخلی میخواد، این ربطی به تحریم و بحث های سیاسی این چنین نداره. ولی خب حتما بخشیش هم برمیگرده به بحث ارزی. ما وقتی که ارز ترجیحی میدیم، علاوه بر این که بحث ما به اون تفاوتش رو با صندوق هدفمندی پرداخت بکنه، یه موضوع دیگه که برای ما به وجود میاره، عرض ارزون قیمت کمیابه، نایابه. بالاخره باید صندوق‌های پتروشیمی نفتی نفت رو بفروشن و اون ارزش رو بخوان مبادله بکنن برای آوردن دارو. بحث‌های تبادلش و بعدم نظارت‌ها روش قویه که بالاخره این ارز 28500 دست هر کسی نیفته، از تأمینش از تا به دست بیمار برسه. خب اینها نظارت هم برای بالا و ما در صنعتمون دچار مشکل هستیم که ممکنه مثلا ماها شرکت ها در صف تخصیص ارز باشن.
درست.
چیزی که اینجا الان تحریم ها بتونه تشدید بکنه این دوتا موضوع رو، بحث انتقال ارزه که ما الان باز این مشکل رو هم داریم که بحث انتقال ارزمون هم
پس در یک دریایی از مشکلات غرقیم، یه میدونیم هم باید چیکار کنیم. آه. همه هم مسئولن.
بله.
آقای احمدی نظر شما چه چیکار باید کرد؟
حالا به نظر من ما که یه نامه‌ای دادیم به خطاب وزیر بهداشت، اولتیماتوی دادیم که اگر تا 15 دی قرارداد نشه، به هر حال داروخانه‌ها به خاطر اینکه دچار مشکلات کیفری نشن از دادن چک به شرکت‌ها معذورن و اعتباری خرید میکنن، چون بیش از این ما نمیخوایم چکمون برگرده.
بله دیگه. بله. حالا واقعا شما که تو بخش خصوصی هستین، شدنی هست میشه درست کرد این کلاف سردرگم رو بازش بکنیم؟
اگر همتی باشه اگر همتی باشه در مسئولین این کار شدنی است. ولی وقتی که همه از سر خودشو باز میکنن و خاص میدن به این ارگان به اون ارگان، این کلاف سردرگم‌تر
میشه.
متاسفانه مشکلات ما حل نخواهد شد مگه اینکه یه همت عالی باشه که در همه مسئولین، همونطور آقای دکتر مجاهدی هم فرمودن، همه دست به دست هم بدن این مشکل رو حل کنن. و الا که
همت هم که همیشه ترافیکه دیگه، متاسفانه
شما متاسفانه
همت باشه همت همیشه ترافیکه، فکر نکنم اتفاقی بیفته.
درخواست داریم که ماده 38 الحاقی در قراردادهامون لحاظ بشه.
بله.
و سازمان عالی میگه به تعهدات خودشون عمل کنن طبق قانون، دست قانون.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای مجاهدیان، نظر شما چیه، چه باید کرد؟
من به نظرم همونطوری آقای احمدی هم فرمودن، اولا یک هماهنگی بین بخشی باید اتفاق بیفته،
همون همتی که آقای احمدی گفتن.
بله بله. و یک تفاهم بین بخشی، یعنی بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، همه باید و مجلس شورای اسلامی، برنامه و بودجه. این موضوع واقعا موضوعی هستش که من چند شب پیش هم یه مصاحبه‌ای داشتم، گفتم ما الان دچار مشکلات شدیم ولی وارد بحران نشدیم، برای پیشگیری از بحران، ولی واقعا داریم میرسیم به نقطه بحران.
نه اصلا کلا ما عادت کردیم غافلگیر بشیم بعد شروع کنیم یه کاری انجام بدیم.
الان ما داریم هشدار رو میدیم و الان اتفاقا زمان خوبیه، زمانی هستش که داره بودجه نوشته میشه. ببینید من مثلا میخوام یه مثال خدمت شما عرض بکنم.
زمان بفرمایید، ما کمتر از 30 ثانیه.
بله. در بودجه در سالهای گذشته ما یه بندی داشتیم که بسیار کمک میکرد به نقدینگی سیستم دارویی و این بود که موظف کرده بود سازمانهای بیمه‌گر رو پول رو به حساب دارویی اختصاصی دانشگاه‌ها واریز کنن که دانشگاه هم اون پول رو واریز بکنن مستقیما بابت دارو. من الان شنیده ها حاکی از این، ما خیلی داریم فشار میاریم چند روزه که من شنیدم که قرار میخوان این بند رو حذف کنن.
اصلا اون بند من شنیدم حذف شده، منم لایه رو دیدم اون بنده حذف شده. آید دکتر
اگر این حذف بشه واقعا یعنی
بر ضرر خیلی جدی میخوره به داروخانه و البته دانشگاه،
به سیستم داروی واقعا چیز بده. من با چه تدبیری قرار هست این بند حذف بشه؟ من خواهش میکنم که واقعا این بنده حذف نشه. اتفاقا بگن هر نوع پرداختی به دانشگاه علوم پزشکی باید به واریز به حساب دارویی باشه که اختصاصی نشاندار صرف هزینه های دارویی
بشه. خیلی متشکرم از هر دو عزیز بزرگوار، آقای دکتر مجاهدیان، آقای دکتر احمدی عزیز. این کلاف سردرگم به قول آقای احمدی و به قول آقای مجاهدیان باید با همت همه با هم، بانک مرکزی گرفته، مجلس، خود وزارتخونه، سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان، داروخانه ها، شرکت‌های بیمه‌ای و اصلا نشوندن این آدم ها سر یه میز خودش یک کار سختیه. وای بالا اینکه همتشون رو بخوای پیوند بزنی. نمیدونم، امیدوارم اتفاق خوبی افته، مردم ضرر نکنن. ممنونم دوستان گرانقدرم، آقای مجاهدیان، آقای احمدی، ممنون.
خواهش می‌کنم که شاهد روز به روز پیشرفت باشین در حوزه دارو و اینکه بتونین داروها رو به موقع و در دسترس مردم قرار بدین.
ان شاء الله. متشکرم. خداحافظ. آقای احمدی خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
مفهومش. نمیدونم خانم شهبازی چی بگم، گفتم نشوندن بله. این آدم ها پشت یک میز سر یک جلسه سخته. وای بله. بانی که دوستان رو متقاعد بکنیم که باید همتی هم داشته باشن مشکلات داروی مردم حل بشه. خدا کنه این کارها و تلاشایی که ما تو رسانه ملی میکنیم نتیجه بده، یه تلنگری به یه مسئول عزیزی بخوره و به فکر مردم باشه برای تأمین داروهاشون، چون بعضی از بیماران خاص واقعا دوستا چالش هم
بله، چرا که دارو یک کالای استراتژیک بله، راه بردیه. خیلی ممنونم از پیگیری شما.
متشکرم. خدا نگهدار.
همچنان روی خط خبر رو میشنوید از رادیو سلامت و ساعت همینک 20:23 دقیقه میریم سر وقت دومین موضوع امشب این برنامه،
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
در خیلی از اون مسائل آب، برق، گاز، ساختمون، اتاق جلوشو گرفتیم، کمش کردیم، نذاشتیم افزایش پیدا کنیم. چمنامون رو خشک کردیم برای اینکه آب نداریم. استخر پایین بود، از سال گذشته گفتیم جمعش کنن و به هیچ وجه استخری ما نباید داشته باشیم. چراغای ساختمون رو گفتیم خاموش کنن. او چیزی که ما میتوانیم صرف جویی بکنیم در حال صرف جویی هستیم. 10% اگر صرف جویی انجام بدیم روزانه 900 هزار بشکه نفت و گاز میتونیم حفظ کنیم.
پاسخ به دغدغه های شما
در حوزه سلامت اجتماعی،
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان، روی خط خبر.
صحبت‌ها و توصیه‌های رئیس جمهور در خصوص صرفه‌جویی در مصرف انرژی رو شنیدیم. در بخش از صحبت‌هاشون اشاره داشتن که استخرها باید جمع بشه. موضوع ما پویش مردمی ممنوعیت ساخت استخر در منازل و مجتمع‌های مسکونی به منظور صیانت از آب شرب و آب‌های زیرزمینیه. خب هفته گذشته قدری راجع به این موضوع ما صحبت کردیم، ولی امشب می‌خوایم بریم راجع به این مسئله کنکاش کنیم که آیا امکان ممنوعیت ساخت استخر در منازل و مجتمع‌های مسکونی وجود داره. خب مردم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، گرد هم اومدن، پویشی رو تشکیل دادن و خواستار اینن که شهرداری و دیگر سازمان‌های متولی دیگه اجازه ندن که استخری در واحدهای مسکونی ساخته بشه. البته باید بگم که مجوز احداث و ساخت استخر به عهده شهرداری هاست و در کنار اون سازمان نظام پزشکی هم خب ایفاگر خب نقش هایی است که می‌خوایم در این بخش از برنامه روی خط خبر با دو کارشناس گفتگو کنیم. جناب آقای عرض کنم خدمت شما، نادعلی رمضان‌پور رئیس نظام مهندسی استان مازندران و آقای مهندس جعفر بندی شربیانی عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران. آقای مهندس رمضان‌پور، بله ارتباطمون با ایشون برقراره. آقای مهندس سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، آرزوی توفیق دارم.
سپاسگزارم از شما. خب میدونیم که در استان مازندران با توجه به ویلاهای زیادی که وجود داره و اینکه به هر حال متناسب با هر ویلا خوب استخری هم هست، ما دنبال این هستیم جناب آقای رمضان‌پور که سازمان‌ها و همینطور مجموعه هایی که دستی در ساخت استخر دارن و یا حتی در صدورش، در شرایطی که با بحران کم‌آبی ما مواجه هستیم و حتی رئیس جمهور هم دستور دادن که این استخرها باید جمع بشه، دارن چی کار میکنن؟ نظام مهندسی استان مازندران آیا دستور داره که به نوعی دیگه مجوزهایی که در زمینه ساخت استخر به هر حال صادر میشه یک جورایی ممانعت کنه، یا اینکه یک مداخله در این زمینه داشته باشه؟ کلا نقش شما چیه؟
بله خدمت شما عرض کنم که ممنوعیت ساخت استخر خانگی در منازل مسکونی با رویکرد مدیریت مصرف آب یه موضوع کلیه که باید بررسی کنیم که چه چالش هایی داره، چه مزایا و معایبی داره. از منظر مقررات ملی ساختمان، ما در مبحث 13 ایمنی اجرای استخر و مواردی که اشاره شده بسیار سنگینه و دقیقاً مطالعه شده و مقررات ملی اومده، ولی در بخش نظام مهندسی هیچ یک از نقشه هایی که به ما ارائه میدن در حقیقت برای خروجی نظام مهندسی که ببرن پروانه بگیرن از شهرداری یا از دهیاری ها نقشه ای از بابت استخر وجود نداره و بعضا
یعنی در اون نقشه اولیه یه ساختمان اصلا استخر دیده نشده،
استخر دیده نمیشه و به خاطر شرایط سختی که از نظر مقررات ملی وجود داره باید بررسی بشه. معمولا مالکین نقشه ای رو ارائه نمی کنن و یا جاش خالی میذارن یا یه